بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 425 صفحه 3 موعد و تنبیه. اما الشیء الذي يتسبقه الجرم الاول في الحركه الاراديه فموعد بيانه بعد ما نحن فيه. ما درباره نفس فلکی بحث کردیم، این نفس رو اثبات کردیم و بعد گفتیم که دارای اراده عقلی و همچنین دارای اراده جزئی و حرکت وضعی هم براش اثبات کردیم. آنچه که در این نمط صلاح می‌دیدیم که بحث کنیم در باره افلاک بحث کرد. یک بحث باقی مونده که اون بحثم باید مطرح بشه در باره افلاک، منطقه جاش اینجا نیست، لذا وعده میدیم که در جای خودش بیان کنیم. بعد از این وعده مطلبی رو تذکر میدیم، لذا فصل رو توجه میکنیم که دارای دو تا امره، یکی موعدان یکی تنبیهان. یعنی هم وعده می‌داریم که مطلبی رو در جای خودش بیان کنیم و هم این که مطلبی رو که در اینجا لازمه عرض کنیم عرض می‌کنیم. دو تا مطلب می‌کنیم. اما مطلبی که باید در جای خودش بیان بشه اینه که فلک که این حرکت رو انجام می‌دهد چه غرض و هدفی دارد، یعنی غایتش از این کار چیست، غایتش تشبه به عقول عالیه است، همون چیزی که در جلسه گذاشتم و بعضی جلسات قبل اشاره کردیم که فلک عقول رو درک میکنه، کمالات اونها رو میابه، بعد اشتیاق به کمالات اونها پیدا میکنه، بدنش رو حرکت میده، نه برای رسیدن به کمالات عقول، زیرا کمالات عقول مال عقول است، مال اینا نیست، بلکه برای تشبه به کمالات عقول یا برای تشبه به عقول. این وقتر باید در جای خودش توضیح داده بشه که چگونه با حرکت می شود تشبه به عقول پیدا کرد و چطور این حرکت تمام نمی شود. خب بالاخره تشبه به عقول که پیدا شد باید تمام بشه، چرا تمام نمی شود؟ اینا مباحثی که باید دست خودش بیاد. در این کتاب در این نمط ما بحث در اثبات نفس و افعال نفس داریم که نفس وجود دارد و چه کارهایی میکند، اما با این کارها چه هدفی رو تعقیب میکنه اون دیگه مورد بحث ما نیست. اینجا مورد بحث ما نیست. این بحث رو باید در جای مناسب مطرح کنید، یعنی در اونجایی که بحث در غایات میکنید، بحث میکنید در اینکه غایات افعال چیست، باید بیان کنید که غایت فعل فلک چیست. و اون جایی که ما از غایات بحث میکنیم نمط ششمه، پس باید در نمط ششم این مطلب مطرح بشود که غایت فلک از این حرکت تشبه به عقول است و توضیحاتی که در این زمینه لازم است تا اینجا داده شود. پس این بحث رو به همین اندازه اینجا تر میکنیم و اکتفا میکنیم که فقط وعده بیانشون میکنیم. اگر ما بخواهیم درباره غایت فلک در اینجا بحث کنیم، بحثمون بلعرض خواهد بود و توفیلی خواهد شد و ما نمیخواهیم در اینجا بحث توفیلی و بلعرض وارد کنیم. بحث این بحث رو در جایی قرار میدیم که اونجا جای این بحث هست. اما مطلبی که ما میخوام شروع کنیم اینه، چون حرکت فلک و حرکت ارادی قرار دادیم و هر حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکند، پس حرکت فلک هم هدفی رو تعقیب میکنه. اگرچه ما بیان نکردیم که هدفی که فلک تعقیب میکنه چیست، ولی بالاخره به صورت قانون کلی داریم الان اعلام میکنیم که هر حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه. ما میخوام در این مسئله بحث کنیم، همین مسئله به نحو کلی که حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه. اما به صورت جزئی که بحث فلکی شود، عرض کردیم که در نمط ششم مطرح میشه، کلیش رو میخوام اینجا مطرح کنیم. پس اون تنبیهی که ما میخوام در اینجا بگیم همینه که هر حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه. وقت درباره این مسئله میخوام بحث کنیم، این میشه بحث تنبیهی ما که در اینجا داریم. پس کبرا رو میخوام در اینجا تر کنیم، سقراش رو که هدف فلک و قایت فلک قرار شد که تأخیر بکنیم. در کبرا دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که این هدفی که تأخیر می شود و قایتی که با فعل ما دنبالش میریم ممکنه قایتی باشد حقیقی که عقل اون را قایت قرار میدهد، ممکنه که قایتی باشد تخیلی که قایت حقیقی نیست ولی قوه خیال من او را قایت قرار میده. این یه بحثه که قایت هایی که بر افعال ما مترتبن اقسامی پیدا میکنه، گاهی حقیقی هست گاهی تخیلی هست. و گاهی زنی هست. بحث دومی که باز در همین قسمت داریم اینه که بعضی ها معتقد شدن که بعضی از افعال اختیاری خالی از هدف هست، خالی از قایت هست. اینا دو جور دلیل دارند. یک دلیلشون ذکر نمونه هاست، یک دلیلشون اشاره به امر وجدانیش که در همه ما هست. این دو دلیل رو ما ذکر میکنیم و رد میکنیم. پس توجه شدید ما در این موعدن و تنبیهان ابتدا گفتیم دو بحث داریم، یه بحث سقراوی یه بحث کبراوی. بحث سقراوی اینه که فلک با حرکتش هدفی رو تعقیب میکند و اون هدف تشبه به عقول عالی است. این بحث رو گفتیم تماما واگذار میکنیم به نمک ششم و در اینجا تعریف میکنیم. اینو وعده دادیم که جاش خودش بود. بحث دومی که داریم بحث کبراوی، و اون بحث کبراوی اینه که در هر فعل اختیاری هدفی تعقیب میشود. این بحث کبراوی رو گفتیم به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی به دو بحث تقسیم میشه. یه بحث درباره این که این هدف چند قسم است، یک بحث در این که کسانی وجود هدف رو برای تمام افعال اختیاری انکار کردن، گفتن درسته که افعال اختیاری هدفی رو تعقیب میکنن، ولی این چنین نیست که همیشه هر فعل اختیاری هدفی رو تعقیب کنه، بعضی فعل اختیاری خالی از هدف هست. اینا دو دلیل بر مدعاش میذارن و دلیلش میذاش میکنیم و رد میکنیم. تمام مبحثی که ما داریم مورد وطن بیان داریم همین که الان فرسته کرد که وارد میشیم و توضیحات سرد میکنیم. صفحه 425 این صفحه سوم موعدون و تنبیهون که دقت میکنید خود عنوان فصل هم مرکب از دو چیزه که نشون میدهیم در این فصل ما دو مطلب داریم. یکی مطلبی که طرحش نمی کنیم بلکه بعده طرحش را میدهیم، دوم مطلبی رو که طرح میکنیم و توضیح میدهیم. همه شی این موعدونه، موعدون رو الان داریم بیان میکنیم. اما شیء الذی یتشوقه الجرم الاول فی الحرکت الارادیه که نسخه ماست یا فی حرکت الارادیه که نسخه نصفه. سمائل و بیانهی بعد ما نمیدید. شما چی دارید؟ حالا حرشت داری نسخه شما مثل نسخه ما نسخه مثل فی حرچتی هل ارادیه دارید. شما دارید؟ فل حرکت الارادی شما دارید مثل نسخه مستر. اما شیئی که مشتاق اون شیئ است جرم اول در حرکت ارادیش، شیئی که جرم اول مشتاقش جرم اول یعنی فلک اول، شیئی که فلک اول مشتاقشه تشبه به عقول عالیه است. یعنی اما تشبه به بحث در تشبه به عقول عالیه چه مورد اشتیاق جرم اول است در حرکت ارادیش، یعنی در وقتی که حرکت ارادی میکنه و این فعل انجام میده مشتاق به یک امری که اون امر هدف فعل اوست. فمائد و بیانهی بعد ما نهنفی، وعده بیانش بعد ما نهنفیه، یعنی اینجا نیست بعد از اینه. شهر شدیم بعد از این یعنی نمتی شیشون. الا انکه یجب ان تعلم شروع در تنبیهه. تا اینجا این یه خطی که خوندیم موعد بود که به طور مختصر ترهش کردیم تمامش کردیم. از الا انکه یجب ان تعلم بحث در تنبیهه. این تنبیه اونطوری شروع میکنیم. هر کس که فعل اختیاری انجام میدهد چیزی را طلب می کند که اون چیز در نزد او اولا وجودش اولا از عدمش. فاعل اختیاری چیزی را طلب می کند که وجود اون چیز برای این فاعل بهتر از عدم اون چیز، لذا طلب می کند تا به وجود اون چیز دسترسی پیدا کند. اما اون قوهی که حکم می کند به این چه وجود این چیز اولاست از عدمش، اون قوه می تواند عقل باشد، می تواند خیال باشد، می تواند گمان باشد. چه قهران اون هدف ها فرق می کند. ما مثلا علم می آموزیم تا آگاه به حقایق عالم میشه. هدفمون آگاه شدن به حقایق عالمه. این آگاهی وجودش بهتر از عدمشه و ما دنبال همین میگردیم که وجودش برای ما اولاست. چی به ما میگه وجود این آگاهی اولا از عدمشه؟ عقلمون میشه. این هدف میشود هدف عقلی، یعنی هدفی که عقل او را به عنوان هدف بودن قبول داره و به ما میگه اگر تحصیل کنید و برای تحصیلش بکوشید یاد داره. این هدف میشه هدف عقل. گاهی هم هدف هدف خیالیه. مثلا میبینید کسی با تصویرش بازی میکنه، عقل میگه این کار بیفایده ایه، ولی خیال میگه نه فایده داره. فایدهش چیه؟ همون لذتیست که آید این شخص میشه، لذتی که خیالش رو اشباه میکنه. گاهی هم بعضی هدف ها هدف ذهنی هست، یعنی نه هدف بودنشون ذهنیه، اولویتشون ذهنیه. من گمان میکنم که این کار برای من مفیدتر از نشدنشه، انجام میدم تا به هدف این کار برسم. های اتفاق میفته، فکر میکنیم که اگر اینجا بریم تو این مسیر بریم، مثلا یه چیزایی که در نظرمون هست و مطلوبمونه به دست میاریم، اما اگر مسیر دیگه بریم به دست نمیاریم. یقین نداریم، گمان داریم. این مسیر گمانی رو انتخاب میکنیم و این مسیر رو طی میکنیم. خب اینم هدفی دنبالش هست. همه کارا با اشتیاق داره انجام میشه. هدفی در دنبالش هست، هدفی که اولویتش رو گمان میکنیم، اصل وجودش رو گمان میکنیم یا اولویتش رو گمان میکنیم، هر دوش میشه. پس برای فعل اختیاری هدفی هست که اون فاعل اون هدف رو تعقیب میکنه و اون هدف رو برای خودش اولا میبینه از عدم اون هدف. منتها این اولویت گاهی موج عقلشه، گاهی گمان میکنه، گاهی هم تخیل میکنه. علایه های هر کدام از این موارد که باشد او هدفی رو تعقیب میکنه. پس فعل اختیاری بی هدف نیست، بی هدف نیست، منتها هدفش اخطا میداره. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که گروهی گفتن فعل اختیاری بی هدف، دو دلیل دارن، دو دلیلشون رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. مطلب اولش رو از کدام بخونم. این لعن نشه، یعنی بابت نظر از این وعده ای که ما داریم که سقرا را تعیین میکند و میگوید که فلک دارای که حرکت اختیاری دارد هدفی تعقیب میکند، گذشته از این قانون کلی رو باید ببینیم. حالا سقراش در جای خودش بحث میشه به اون مطلبی، ولی تو باید قانون کلی رو بدونی. الا انکه یجب که بدانی که شعنین است لن یتحرک متحرکن ارادی جن، هیچ متحرک ارادی حرکت نمی کند الا لطلب شیء، مگر این که شیء رو طلب می کند، چه اون شیء چنین است ان یکون لطالب اولا و احسن من ان لا یکون. کون اون شیء، ان یکون رو به تعویل مصدر می‌ذاریم، کون اون شیء برای طالب اولا و احسن است از لا یکون. لا یکون رو به تعویل مصدر می‌ذاریم، یعنی عدم کون. کون اون هدف برای طالب یعنی برای متحرک اولا و احسن است از لا کون و عدم کون، یعنی وجود هدف از عدم هدف اولا و احسن. اولا و احسن بودنش به کیست؟ این ما بالحقیقه یا حقیقتا اولا و احسنه؟ عقل حکم میکنه به این که اولا، و این ما به زن و یا این که زن حکم میکنه، و این ما به تخیل عوضی یا تخیل حکم میکنه. قید عوضی نشون میده که اون فعل اختیاری چه برای هدف خیالی انجام می شود نامش عبث است. عبث به معنای فعل فاقد هدف نیست، به معنای فعلی که هدفش خیالی است. اینو در جای خودشان گفتن، اونجاهایی که فعل ارادی رو تقسیم می کنند یک قسمت افعال ارادی رو میگن عبث. عبس هم تذکر میدن که فعلی بی هدف نیست، بلکه فعلیست که هدفش خیالیست. اینچون اینجا با کلمه عبسی که آورده فهمونده که اونجا که فعل شما هدف تخیلی داشته باشد اسمش عبس هست، تا این ما به تخیل رو عبس فا این نفیه زربن خفیین من طلب لذت، زیرا در اون فعل عبس هم نوع خفی از طلب لذت هست. اون که تصویهشو میچرخونه بالاخره طالب یه لذتی، ولی اون لذت همون عادت باشه، بالاخره عادت کرده، الان طبق عادتش داره کار میکنه و لذت میبره. اگر بخواد این عادت رو ترک کنه براش یه نوع رنجه، او داره این عادت رو اعمال میکنه و جواب عادت رو میده، جواب عادت خودش لذت. خب مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که ما بیان کنیم که فعل ارادی که هدف ارادی دارد اهدافش به چند قسم تقسیم می شود که توضیح دادیم. مطلب دوم این بود که قول مخالفین در این مسئله رو نقل کنیم و رد کنیم. مخالفینی که گفتن همه افعال ارادی لازم نیست هدف داشته باشند، بلکه بعضی هاشون بی هدفند، دو استدلال کردند. استدلال اولشون الان میخوام بکنم. استدلال اولشون اینه که مواردی رو ما میابیم که فعل اختیاری انجام میشه ولی در نظر فاعل هیچ هدفی نیست. مثل این که انسان خواب در توی خواب می‌غلطه، یا انسان غافل و ساهی کاری رو انجام میده بعد ازش بپرسیم چرا انجام دادی، میگه حواسم نبود. با اراده داره انجام میده ولی حواسش نبود. اینا مسلم هدفی رو تغییر نمی کنن. اون شخص خواب هدفی رو تغییر نمی کنن. این شخص سایی که سهبن کاری رو انجام داده طالب هدفی نیست، با اونچه کار هدف نخیاری. نمیشه که اون داره خواب داره کار جبری انجام میده، اون کار اختیاری داره انجام میده، اختیار خواهش حرکت میکنه، اون که توجه به اختیارش نداره. ساهی هم همینطور، اون ساهی هم اشتباه کرده که کار شروع کرده ولی با اختیار شروع کرده. خب میبینید که این دو نمونه یا شاید نمونه های نزدیک اینم داشته باشیم، افعال اختیاری انجام میشن ولی فاقد هدف هست. پس نمیتونیم به طور کلی بگیم هر فعل اختیاری هدفی رو تعقیب میکنه، بلکه بعضی از افعال اختیاری هدف رو تعقیب میکنه. شما حرفتون این بود که لن یتحرش، با لنی که برای عبد بود آوردید، لن یتحرش متحرکن ارادی الا لطلب نفی و استثناء آوردید، هستم شدید. هر فعل ارادی باید لطلب هدفی باشه، حتی به یه دونه استثنام شما راضی نیستید با این تعبیری که کردید. الان ما استثنامش پیدا کردیم، دو نمونه گفتیم، شاید بیش از این نمونه هم داشته باشیم که فعل اختیاری برای هدفی درش تحصیل میشه. این اشکال مستشفه، این باید جواب بدیم. جوابی که از این میدن اینه که این اهداف اهداف خیالی هست و شخص مختار که در خواب می‌غلطد او هم هدفی رو تعریف می‌کنه. هدفش اینه که الان در این قسمتی از بدن که خوابیده یه خستگی مختصر یا مفصلی وارد شده و او با غلطیدن می‌خواد اون خستگی این طرف بدن رو کم کنه، رضا می‌خواد. یا الان جاشو مناسب نمی‌بینه می‌خواد، یا در حال مرض، این مرض اختزام او رو بیتاب کرده، بالاخره مقتصد روی هدفی در این کار میکنه و از اون هدف هم لذت میبره ولی توجه تفصیلی نداشته باشه. اهداف هم اهداف خیالی هست. بعد خب پس ثابت شد که شخصی که خوابه یا ساهیست اونم فعلش بی هدف نیست، هدفی رو تحقیق میکنه. مستشکل دو مرتبه برمیگرده اشکال جدیدی میکنه، میگه که آدم خواب که غافله، چطور هدفی رو تحقیق میکنه؟ اون که چیزی حالش نمیشه، تمام قواش تحصیل هست، چطوری هدفی رو تحقیق میکنه؟ این هدف احتیاج داره به این که بالاخره اول ادراش بشه بعدا تحقیق بشه. این آدمی که غافله که ادراش نداره. جواب میدم که یه کارهای ضروری است که آدم خواب انجام میده، مثل نفس کشیدن. این هدف داره، هدفش رو تعقیب میکنه، آدم خواب تعقیب میکنه. یه هدف داره که نفس میکشه. یا فرض کنید که کارهایی هستش که چه ضروری است، چه واجبه. نفس کشیدن واجبه، ضروریه، اما کارهای دیگه هست چل واجب. تو خواب مثلا میبینید که یک صحنه وحشتناکی به رویتش میرسه، این میبینید از جا چنده میشه که فرار کنه، بدن حرکت میکنه، یا مثل این که میخواد به سمت یک چیزی بدوه، چیزی خواب محبوبی دیده، یه امری که مثلا محبوبش بوده در خواب دیده، میخواد او رو به دست بیاره، بازم میبینید از سال چنده میشه، یه حرکت خاصی میکنه. این حرکت خاص حتما مطلوب اونه و ادراش هم شده، ولو وقت که بیدار میشه یادش نمیمونه، شاید یادش نمیمونه، شاید هم یادش نمیمونه، ولی بالاخره این تو همون خواب یه چیزی در نظر گرفته و فهمیده. اینجور نیستش که در خواب همه قوای ادراکی ما تعطیل بشن، تخیل تعطیل نمیشه، اینو قبلا گفتیم. بله احساسهای ظاهری خواب تعطیل میشه. بعد میفرماد لااقل بین خواب و بیداری حرکاتی انجام میشه، اینا همه شون هدفی رو تعطیل میکنه، اونجا هدف هدف خیالی. خب پس حرف اول مستشکل رو گفتیم و جواب دادیم. مستشکل نمونه هایی ذکر که در اون نمونه های فعل اختیاری اتفاق می افتد، ولی هدفی به وسیل اون فعل تحقیق نمی شود. این رو مستشکل نفر کرد و ما جواب شدن تا به اشکال دومش دارم. و ساهی و نائم انما یفعل در حالی که هوبه یتخیل و لذت ما. نسخه مثل داره و هوبه متخیل و لذت ما. از دفت درسته یتخیل و درسته متخیل و درسته. شما چی دارید؟ یتخیل و نسخه تو نسخه نسخه ما. نائم و ساهی کاری رو انجام میدن در حالی که لذتی در تخیلشون هست، یا در نظر دارن تبدیل حال ما مملولتیم، میخوان حالی رو که خسته کننده است تبدیل کنند. تبدیل حال ما یعنی میخواد حالی رو تبدیل کنه که اون حال باعث ملالت و باعث خستگی شده. یعنی الان روی این دست مثلا راستش خوابیده مدتی، دست خسته شده و این ملول شده، حالا میگن که تا اون حال مملول تبدیل بشه. او ازالت وسب ما، یا میخواد یه وسبی رو ازاله کنه. وسب یعنی مرض ادامه یافته، مرضی که یه خود طول کشیده باشه. این آدم خوابه یا آدمیست مثلا پس در حالات نظیر بیهوشیه، میبینید جا به جا میشه، تکون میخوره. این به خاطر اینه که بالاخره اون تو ذهن خودش شاید داره تصویر میکنه که اینجوری عمل کنم که خود مرضم آروم میشه، دردم ساکن میشه. بالاخره یه جهتی داره که این کارو داره میکنه، ولی نتونه این جهت رو برای ما توضیح بده. پس طالب هدف این هست که اون هدف رو اولا میدونه. فإن النائم، بعد میگیم که آدم نائم که غافله چگونه هدفی رو تعقیب میکنه. میفرماد فإن النائم یتخیل و نسخه مستر متخیلون، هر دوش درست. فإن النائم یتخیل، تخیل میکند و اعضاءش نیز اطاعت میکنند. قد تطیع و تحریکه و ان تخیله، تخیل میکند، تخیل دستور تحریک میدهد، اعضا این تحریک رو اطاعت میکند و حرکت میکنه. پس تخیل کار رو انجام میده و انسان در حال خواب تخیلش فعاله. تخیل کار رو انجام میده و دستور حرکت میده، اعضا این دستور حرکت رو اطاعت میکنند و بدن حرکت میکنه با دستور اصلی خیال، و خیال هم حتما یک هدفی رو در نظر داشته که این دستور رو داده. و اعضاهو ایزان قد تطیع و تحریکهو ان تخیله، اعضای انسان گاهی نه همیشه، گاهی ممکنه خیال دستور بده، انسان انقدر بدنش سنگین باشه که نتونه این دستور رو اجرا کنه. گاهی اتفاق میفته، آدم حس میکنه خسته است، حس میکنه دستش درد گرفته، ولی در این حال میبینه میسین که رمق عوض کردن حالتشو نداره، همونطور با همون خستگی میخوابه. این اعضا اطاعت نمی کنن دستور تحریش، ولی گاهی چنینه که دستور تحریش اجرا میشه، اطاعت میشه. گاهی توتی و این اعضا تحریک این نائم را که این تحریک صادر شده از تخیل این نائم، تخیل نائم دستور تحریک داده، دستور حرکت داده. گاهی اعضا اطاعت میکنن این دستور رو و حرکت میکنن، خصوصا در حالتی که انسان بین نوم و یقظه باشد، بین خواب و بیداری باشه که هنوز خواب خیلی سنگین نشده، این دستور رو نوعاً اجرا میکنه. عوف شیء ضروری اثر بر فی حالت نومه، خصوصا در حال بین بیداری خواب، و خصوصا اگر اون کار ضروری و لازم باشه حتما اطاعت میکنه. تخیل بهش میگه اگر نفس نکشی نمیمیری، اون نفس میکشه ولی بین خواب و بیداری نیست، در حال سنگینی خوابم هست بازم نفس میکشه، چرا؟ چون کار سنگین، کار ضروری و واجبه. عوف شیء ضروری که نفس، از این نسخه داره که تنفس هر داشته بسته، شما تنفس داریم، تنفس بهتره دیگه، با نفس اشتباه نمیشه. ولی خب اگه نسخه ما باشه که نفس هات بخونه، مثل نفس کشیدن یا تنفس کردن که کار ضروری و حتما بدن تحریک خیال رو در این امر میپذیره و تنفس میکنه. عوف شیء الذی که ضروری، این عوف شیء الذی که ضروری اصل بر همون شیء ضروریه که لاسیه ما برش داخل میشه، که اعضا دستور تحریکی رو که از تخیل ساده شده اطاعت میکنن، خصوصا در شیئی که کز ضروری است، شیئی که به منزله ضروری است، ضروری نیست ولی به منزله ضروری است، ضروری این واجه. کمن یرا فی منامهی شیئا مخیفا جدن او حبیبا جدن، مثل کسی که در خواب یک شیئی را میبیند که جدن ترساننده است، جدن یعنی زیاد، یا جدن محبوبه، وقت سرو به ما انزعجه، همیشه اینطور نیست، گاهی انزعجه، انزعجه یعنی از جا کنده میشه، از جا کنده میشه برای فرار کردن در صورتی که شیء مخیف ببینید، یا برای طلب کردن در صورتی که شیء محبوب ببینید. این انزعاج و از جا کندن حرکتیست که گاهی در خواب اتفاق میفته، و این حرکت حرکتیست که با دستور خیاله، منطقه چون شیء کز ضروری بوده انجام شده، اگر کز ضروری نبود انجام نمیشه. یه خواب معمولی میدید شاید خیال بهش دستور حرکت میداد ولی این دستور اجرا نمیشه، اما چون خواب مخیفه تقریبا حرکت کردنش کز ضروری است، وقتی خیال دستور حرکت بهش میده اونم حرکت میکنه، منطقه نمیتونی حرکت ادامه بده، شروع میکنه به فرار کردن، فقط یک حرکت مختصر رو بدنش حاصل میشه، ولی چون خوابه نمیتونی حرکت ادامه بده، ولی اگه بیدار بود فرار میشد حرکت ادامه پیدا میشه. این حرکت حتما برای غرضی انجام میشه، برای هدفی انجام میشه، پس درسته این انسان خوابه و ولی کار اختیاریش بی هدف نیست، هدفی دارد منطقه نمیتونی این هدف رو توضیح بده، یا ما فکر میکنیم که هدف نداره. این حرف اول بود، یعنی بیان اولی که مستشکل داشت و با این بیان میخواست ثابت کنه که بعضی افعال اختیاری خالی از هدف هست. بیان دوم شروع میکنه، بیان اول جواب دادی تو تموم شد، بیان دوم شروع میکنه. بیان دوم او اینه که اگر من تخیل کردم هدفی را و کاری به انجام دادم، چرا بعضی اوقات که این کار انجام شده از من میپرسن چه قرضی داشتی که این کار انجام دیدی؟ میگم یادم نیست و نمیدونم، میگم نمیدونم، اگر هدفی داشتم چه الان یادم نیست. اگر تخیل من هدفی رو در جلوی نظر من ترسیم کرد و من به خاطر اون هدف اقدام به کاری کردم، چرا بعد از این که اون کار تموم شده از من سوال میکنن چه قرضی داشتی این کار رو انجام دادی؟ میگم نمیدونم، ولی میشه قرض نداشتم، از قرض داشتم الان یادم بود. ایشون جواب میدن که وقتی ما هدفمون سوال میشه و جواب میدیم که فلان هدف رو داشتیم، سه مرحله رو گذروندیم. اون وقتی که یادمون هست که جواب میدیم، سه مرحله رو گذرونده. اولا هدف رو تخیل کرد و بعد متوجه تخیلمون شدیم، چون گاهی آدم یه چیزی تخیل میکنه متوجه نمیشه دیگه یادش میره، اما نه، تخیل کردیم بعد متوجه تخیل هم شدیم، یافتیم که تخیل کرد، بعد اون تخیل شدن رو حفظ میکنیم. در چنین حالاتی اگه از ما سوال کنم که چه غرضی داشتیم فعلا انجام بدیم، براشون توضیح میدیم. چرا؟ چون وقتی تخیل کردیم، تخیلمون رو تصور کردیم و بعد متذکر این تخیل شدیم، یعنی حفظ کردیمش. حالا که از ما سوال میکنن، ما اون چرا که در ذهن داریم براشون بیان میکنیم، یعنی جوابشون نمیشه. اما گاهی یادمون نیست، وقتی از ما میگوستن یادمون نیست، تخیل کردیم، به تخیلون هم توجه داشتیم، اما یادمون رفتیم. خب حالا از ما سوال میکنم جواب نمیدیم، چون یادمون رفته. آیا یادمون رفته دلیل بر اینه که تخیل هم نشدیم؟ دلیل بر اینه که تخیل نشدیم، تخیل کردیم الان تو ذهن اونا داریم. گاهی اعتقاد تو ذهن اونا حاضر نیست، تخیل اونا هم تخیل نشدیم، توجه نشدیم، ولی اصل تخیل بوده. و وقتی که من مشغول فعال میخواستم مشغول این فعال نشم، یه درقه تو ذهنم زد و کار شروع کردم، اما نفهمیدم که این کار رو برای چی دارم انجام میدم، به تفصیل نفهمیدم. خیالم یک درکی کرد و به همون درکش قانع شد، کار رو انجام داد، اما من توجه تفصیلی به اون تخیلم پیدا نکردم. از همون اول این تخیل رو نیافتم که حفظش کنم. در این حالت هم اگه از من سوال کنم نیتیم سوال کنم، ولی این دلیل برای این نمیشه که تخیل نیست. پس اگر تذکر منتفی شد یا توجه تفصیلی به تخیل منتفی شد، دلیل برای این نیست که تخیل منتفی شد. من در همون وقتی که میخواستم عمل انجام بدم، تخیل داشتم و هدف رو میدیدم و کار رو به خاطر اون هدف انجام میدادم، مثلا توجه تفصیلی نداشتم، یا اگر توجه تفصیلی داشتم بعدا یادم نمونده. پس این که شما میبینید که آدم های کاری رو انجام میدن و بعد از اینکه کارشون تموم شد میپرسن که چرا این کار رو انجام دادی، نمیتونه جواب بده، این نه به خاطر اینکه تخیل نداشته، بلکه مرتبه های بعد از تخیل شاید نداشته. تخیل رو اصطلاحا داشته، تذکر توجه به تخیل نداشته، یا توجه به تخیل هم داشته، تذکر الان نداره، یادش نمونده. پس این که جواب نمیده دلیل برای این میشه تخیل نداشته. تخیل داشته، هدف رو هم دیده و کارم به خاطر اون هدف انجام دیده. پس اون قانونی که ما گفتیم هر فعل اختیاری دارای هدفیست و فاعل اون هدف رو تعقیب میکنه، حرف درستی بود. کبرای کلی به کلیت خودش باقیست و مورد نقض پیدا نکرد. این نقض دوم که شما گفتید نتونست مدعاتون رو ثابت کنه و قاعده کلی ما رو رد کنه. و علم که تخیل شیئی، شعور و توجه به تخیل شیئ دیگر است و این حفاظ ذالک شعور فی ذکر یا فی ذکر شیء سوم. سه تا عمل در باره ما انجام میشه. اگر یکیش منتفی شد نباید بگیم بعدش منتفیه. بله، اگر اون اولیش منتفی شد باید بگیم بعدی ها منتفی هم، ولی اگر بعدی ها منتفی شدن در حق نداریم بگیم قبلی ها منتفی. ولی من در تخیل شیء، اون تخیل یک کاری، یک چیزیه، شعور به تخیل چیزی دیگره. اگر شعور به تخیل نداشتی نباید بگی تخیل ندارن. بله، اگر تخیل نداشتی شعور به تخیل هم نداری، چون مقدم رو که نداشتی مؤخرم که وابسته به مقدمه وجود نخواهد گرفت. ولی اگر مقدم اگر مؤخر رو نداشتی نمیتونی بگی مؤخر مقدم رو ندارم، چون مقدم که وابسته به مؤخر نیست، مؤخر وابسته به مقدمه. با نفی مقدم مؤخر نفی میشه، ولی با نفی مؤخر که مقدم نفی میشه. و شعور به تخیل انه حوضا تخیله شیء، یا در نسخه داریم حوضا یا تخیله، که هم به صیغه ماضی ثبت شده هم به صیغه مضارع. شما یا تخیله دارید؟ مضارع دارید؟ مضارع دارید. نسخه مثل مضارع، نسخه ما هم ماضی. حوضا یک کلمه است که معنی اینک، اینک در فارسی گفته میشه اینک، در عربی گفته میشه حوضا. این کلمه حوزه رو ابن سینا زیاد به کار برده، هم در اشاره هم در شعر. و شعور به تخیل به این معنا این شعور انه هوزا یا تخیل، این تفسیر شعور و تخیله، این انه برای تفسیر میاد، اینجا انه انه تفسیری هست. شعور و تخیل یعنی فهمیدن این که اینک دارد تخیل میکند این شیء، اون این هم یه شیء دیگه، خود تخیل چیزی، این که بفهمم که الان دارم تخیل میکنم چیزی دیگر است، و این حفاظ ذالک شعور به ذکر شیء، اون این که این شعور رو در ذاکرم حفظ کنم چیزی دیگره. پس اصل تخیل داریم، توجه به تخیل داریم، حفظ به این تخیل و در حفظ این تخیل داریم به یاد موندن این سه چیزه. اگر ولی سید انجام کرد وجود و تخیل لعجل فقد احد الامر، نباید انکار کنیم وجود تخیل رو به بهانه این که اون دوتای بعدش رو نداریم. اگر دیدیم تذکر نداشتیم، اگر دیدیم توجه نداشتیم، نباید بگیم اصل تخیل رو نداشتیم. نباید تخیل رو انکار کنیم به بهانه این که اون دو امر دیگر رو نداریم. و لیسه یدب که انکار شود وجود تخیل به خاطر نبود احد الامرین، در نسخه مصر احد الامرین آخرین، به خاطر نبود اون دو امر دیگر نباید ما وجود تخیل انکار کنیم، بلکه وجود تخیل رو میپذیریم حتی اگر اون دو امر بعدی وجود نداشته باشه. توجه کنید این لیسه یدب رو در عبارات ابن سینا، این مطلبی که میگم بسیار مطلب مهمیه و در شفا و اشارات و اینجا نوعاً به دردتون میخوره. کلمه لیس یجب رو ابن سینا دو جور به کار میداره. اینکه لیس یجب به معنای واجب نیست، وقت مفهومش میشه جایز هست، واجب نیست ولی جایز هست. اینجا این معنا صلاح نیست، جایز نیست، واجب نیست انکار کنید وجود تخیل رو. مفهومش این نیست که جایز است این کار کنه، نمیخواد بگه جایزه. پس لیس یجب در اینجا به معنی واجب نیست قرار داده نمیشه که مفهومش این بشه که جایز هست. یه معنای دیگری برای لیس یجب داریم که بسیاری از مواضع ابن سینا این معنا رو اراده کرده، که حتما به این مسئله باید توجه بشه و الا شما دنبال مفهوم میرید میبینید مفهومش غلط میشه، مفهوم جمله خراب میشه. لیس یجب تعریب نبایده، تعریب نبایده، این نباید عربی شده، نباید این کار شده، این نباید یه مفهوم نداره. و ابن سینا این کار رو زیاد میکنه که فارسی رو عربی میکنه ولی در عربی احتمال نشه. من اینو بارها عرض کردم، ابن سینا مطلبی رو تموم میکنه بعد میگه نقول نده، دوباره از سر میگه، دوباره اثر میگم تفسیر این تعبیر فارسیه، ما که عربی نقل مده است نداریم، در فارسی میگیم اثر میگم، یعنی دوباره میگم. این معنیش همون اثر میگم و ترجمه کرده به عربی شده نقل مده. اینجا نباید فارسی رو ازش ترجمه شده شده لایسه، این لایسه یجب عربی تقریبا میشه رو نیست، این لایسه یجب تعریب نباید. و این در ذهنتون باشه زیاد از نوازه ابن سینا لیس یجب گفته و نباید اراده کرده. من اینو بعد اول اشارات میگفتم، بعد اول اشارات میگفتم که وارد بحثی میشیم این نقطه روشن باشه، حالا ابن سینا آخر اشارات میگیم، اول با آخر خیلی فرق نمیکنه. لیس یجب ان ینکر وجود تخیل لعجل فقد الامر احد الامرین، نباید این کار شود وجود تخیل به بهانه اینکه اون دوتای دیگه نیست. بعضی ها فقط سومی رو ندارن، بعضی ها سومی و دومی رو ندارن. ایشون میگه هیچ چی پیدا نمیشه که اولی نداشته باشه، اولی رو همه دارن، دومی و سومی رو بعضی دارن و بعضی دومی اینا دارن، بعضی سومی اینا دارن، ولی اولی رو همه دارن. اولی تخیل، تخیل رو همه دارن، منتها شعور به تخیل یا انحفاظ تخیل رو یا انحفاظ ازدالش شعور رو بعضی همه دارن. اقول و قد ذکره ها اونا مصنف در اینجا این چنین گفت که فلک حرکت میکنه به حرکت ارادی برای اینکه وضعی رو به دست بیاره، وضع خاصی رو به دست بیاره، و چون یک وضعی بر وضع دیگر تردی نداره میگیم وضع کلی رو به دست بیاره. برای اینکه وضع کلی خودش رو حفظ کنه یا مصادیق این وضع کلی رو به دست بیاره حرکت میکنه. پس غایت حرکتش تحصیل وضع کلی، ولی میدونیم که تحصیل وضع کلی هدف و غایت نهایی نیست، بلکه در پس این غایت غایت دیگر دارد. اون غایت دیگر تشبه الوقوعه. پس فلک حرکت میکند به خاطر دست یافتن به غایت اولیه و از غایت اولیه رسیدن به غایت نهایی. حرکت میکند تا وضعش را تنظیم کند و با تنظیم وضع به اون تشبه به عقول که هدف نهاییش هست برسد. پس دو تا هدف سر راهش، یعنی دو تا هدف بر فعلش مترتبه، یکی هدف وسطی، یکی هم هدف نهایی. مصنف هدف نهایی رو در اینجا ذکر نمی‌کنه. میگه جاش اینجا نیست. چرا جاش اینجا نیست؟ چون اینجا بحث ما در اثبات نفس و بحث در افاعیل نفسه که نفس ثابت بشه و بعد ببینیم چه کار میکنه با توسط ابزارش چه کارهایی میکنه. دقت کنید از اول که ما وارد نماد سوم شدیم همین بحث داشتیم. نفس انسان ثابت کردیم، بعد افاعیل انسان رو مطرح کردیم، افاعیل نفس رو مطرح کردیم. یکیش ادراک بود، یکیش تعریف بود. چیزی که وقت بحث در ادراک و تعریف وارد شد و یه طولانی هم بود که بحث تمام کردیم و وارد فلک شدیم. در فلک هم اثبات نفس کردیم، در چه اثبات نفس کردیم؟ اثبات حرکت کردیم، اراده عقلی، اراده جزئی، همین درسته. بحث ما در نفس بود و افاعیل نفس. به غایت کار نداشتیم، نمیگفتیم انسان به چه غایت این کار رو میکنیم، همچنین نگفتیم فلک به چه غایت و هدف این کار میکنه. بحث ما در نمط سوم بحث در غایات نبود. بحث در غایات در نمط ششم میاد. لذا ما این بحث در غایات فلک رو موکول میکنیم به اونجا. معترضی میگه که خب پس سزاوار بود که اون هدف وسطی رو هم طرح نکنیم. هدف نهایی که تشبه به عقول است گذاشتید در نمط ششم بحث کنید، به خاطر اینکه نمط ششم بحث در غایات میکنه. خب هدف متوسط هم بالاخره غایت اون رو میخواستید بحثش رو موکول کنید به نمط ششم. چرا اون اینجا بحث کردید؟ چرا مزنه در اینجا اینو مطرح کرد؟ هدف متوسط رو که به دست آوردن وضع کلیست اینجا مطرح کرد. ایشون میفرماد اینجا مطرح شد تو میخواست به توسط اون نفس ثابت کنه. میخواد ثابت کنه که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست، حرکتی است که وضعی رو انتخاب میکند دوباره از اون وضع فرار میکند. به حرکت طبیعی چنین نیست که متحرک به مقصدی برسد و بعد از اون مقصد جدا شود. و چون فلک به مقصد میرسد بعد از مقصد جدا میشود، معلوم میشه حرکتش حرکت طبیعی نیست، بلکه حرکتش باید حرکت ارادی باشد. و اگر حرکتش حرکت ارادی است، نفس دارد. میبینید که این که وضع تبدل وضع رو در فلک به عنوان یک هدف بیان کرد، نه به خاطر اینی که هدف حرکت رو بیان کنه، بلکه خواست این تبدل وضع رو و هدف حرکت بودن وضع رو مقدمه برای اثبات نفس فلک قرار بده. و چون اثبات نفس فلک غرض اصلیش بود توی این نمط، میتونست از این مقدمه تو غرض اصلی استفاده کنه. به این جهت نیست که ایشون حرکت وضعی فلک رو مطرح کرد، نه به عنوان این که این حرکت غایته، بلکه به عنوان اینکه این حرکت یکی از مقدمات اثبات نفس فلسه، چون نفس فلسه باید در اینجا اثبات شود، مقدماتشون باید چشم. پس سه تا قایت برای فلسه موجوده، یکی قایت وسطی، یکی قایت نهایی. مصنف هر دو قایت رو باید در نمک ششم مطرح کند، ولی قایت اول رو که قایت وسطی در اینجا به خاطر حاجتی که داشت مطرح کند، و قایت ثانی رو به خاطر اینکه مورد حاجت نبود به جای مناسب واگذار کرد. اگر قایت ثانی هم مورد حاجت بود اونم اینجا می آورد، اما چون اون مورد حاجت نبود به جای مناسب واگذار کرد. اگر قایت اولم لازم نبود، اینجا مناسب نبود و مورد حاجت نبود، اینم به جای مناسب واگذار کرد. اقول قد ذکر مصنف هاهنا، یعنی در این فصل یا در این نمت، ذکر که حرکت فلکی لا تراد و لذاتها، خودش مراد نیست. لا تراد و لذاتها این خودش مراد نیست، بلکه به خاطر هدفی اراده شده که اون هدف مراده و این حرکت وسیله برای رسیدن به اون هدف. لا تراد و لذاتها بل تراد لحصول وضع این کلی، هدف و مراد حرکت حصول اون وضع کلیه. سر سلام یعنی مصادیق اون وضع کلی. بعد دوباره خواهیم گفت که حصول وضع کلی هم مراد آخر نیست. این حصول وضع کلی هم وسیله است برای به دست آوردن مراد بعدی که تشبه به عقول است. پس این هدف، هدف وسطی است، به دنبالش هدف نهایی قرار گرفته. و کما این که حصول وضع کلی، واو دارید و کما دارید، بله این و کما دیگه واو نداش خوب بود، اما دیگه واو داره. حرکت فلکی مراد لذات ها نیست، همونطور که حصول وضع هم مراد لذات نیست. اگه واو نبود اینطور معنی میشه، حالا که واو هست با واو معنیش میکنه، خیلی مهم نیست، میگیم به همونطور. البته بعد از وچما دیگه کذالک رو انتظار نداریم، ما کذالک رو تقدیم میدیم. همونطور که حصول وضع کلی مراد نیست، خود حرکت هم مراد نیست. بله همونطور که حصول وضع کلی لیس ایزن لذاته مرادن، او هم مراد لذاته نیست، یعنی مراد اصلی نیست، خودش مراد نیست. همونطور که حرکت مراد نیست، این وضع هم مراد نیست. بل این نمای اراده لشه این آخر، بلکه این وضع اراده می شود، این وضع اراده می شود لشه این آخر که تشبه به حصول است. و کان من الواجب، واجب بود که مصنف می شه یا آخر اینجا ذکر می شد، اما دید مورد بحثش نیست، مناسب بحثش نیست، نظام تأخیر انداخت به نمک ششم. و کان من الواجب، واجب بود مصنف را که بیان کند شیئی را که اون شیء لذاته غایت این حرکت است، یعنی خودش غایت حرکته، چه غایت نهاییه. واجب بود که اینو بیان کنه. لاکن هذا النمک، یعنی نمک سوم، لما کان مقصورن علا اثبات نفوس و افاعیل ها، منحصرن بحث میکرد در اثبات نفوس و افاعیل نفوس. مقصور بر اثبات، یعنی بحثش منحصر به این بود، منحصرن بحث میکرد در اثبات نفوس و افاعیل نفوس. و از طرفی هم نمت ششم مشتمل بود در ذکر غایات. پس از طرفی این نمت سوم بحث قایات رو نداشت، بلکه بحث اثبات و بحث افائل رو داشت. از طرف دیگه نمتی ششم مشتمل بود بر بحث در قایات، چون چنین بود کانه جواب لبنا. دو تا شرط در لبنا تکردیم، اولا این نمتی سوم مناسب نبود، ثانیا نمتی ششم مناسب بود. چون چنین بود کانه ایراد و زالکه فیه اولا، یعنی ذکر ذالک، یعنی ذکر قایت نهایی فلک، فیه یعنی در نمت ششم اولا، چون نمت ششم در غایت بحث میکنه، این بحثم که مربوط به غایته پس مناسب نمت ششمه. سمائل و بیانهی هناک، پس وعده بیانش همون نمت ششمه. این تعبیر به موعد و بیانهی کرد تا بفهمونه که این قسمت از مسائلی که ما میگیم تحت عنوان موعدونی که در عنوان فتح آمد مندرج. و این نما وقعه، این جواب سوال مقدره. میگیم اگر مصنف اینقدر آیت مناسبت ها رو میکنه و غایتی رو که برای حرکت فلکه اینجا مناسب ندیده و تأخیر میندازه، خب حرکت برای به دست آوردن وضع کلی هم اینم غایته، اینم با تأخیر مینداخت به نمتی شیشو. چرا اونو اینجا ذکر؟ چرا مصنف گفت حرکت فلک برای تحصیل وضع کلی؟ جواب میدن که اینجا خواست از این غایت استفاده کند و ناچار بود که این غایت رو ذکر کنه، ولی اگر ناچار نبود مناسبت اقتضا میشد که این غایت هم تأخیر بیفته و مصنف هم تأخیر مینداخت. و این نماوق از ذکر وضع کلی ها هنا، یعنی در این نمت سوم، ایزن بالعرب، یعنی اگر اون قایت در این قایت اصلی و نهایی که تشبه هست اگر میخواست در این نمت سوم واقع شود، بالعرب واقع میشود. ذکر وضع کلی نیز بالعرض واقع شده، منتها هر دوشون جاشون اینجا بالعرضه، یعنی در نمت سوم اگه بخوان ذکر میشن بالعرض ذکر میشن، منتها یکی رو بالعرض ذکر، یکی دیگر رو بالعرض ذکر نشه، که اگه ذکر میشه بالعرض میشه داره ذکر نشه. این ایزن معلوم میشه چی دارم میگم؟ ایزن دارم معلوم میکنه، یعنی ایزن یعنی همونطور که اون هدف دیگر بالعرض است، این هدف هم بالعرضه، منتها اون هدف دیگری که بالعرض بود ذکرش نشد، این هدفی که بالعرض هست ذکرش شد. چرا ذکر کرد؟ لأنه احتیاج الی ذلک، چون احتیاج به این امر بالعرض داشت، احتیاج داشت به این امری که در اینجا بالعرض ذکر میشود، احتیاج داشت الی ذلک، یعنی به این که این هدف متوسط رو که تحصیل وضع کلی ذکر کند، احتیاج داشت در استدلال بر وجود نفس عاقله، چون میخواست نفس ناطقه برای فلس قبول کند، ناچار بود که این هدف متوسط رو ذکر کنه تا این هدف متوسط مقدمه بشه برای رسیدن به وجود نفس ناطقه. خب تا اینجا بحث موعد بود، تمام شد. موعدان رو مصنف با یه خط کرد، خواجه با این چند خط توضیح. بعد میگه سم مذاکره، این سم مذاکره توجه کنید اصل در اون قد ذکره ها هناست که بعد از عقول آمد، عقول و قد ذکره ها هنا کذا سم مذاکره هم نزواجه، اون قد ذکره ها هنا موعد را، سم مذاکره تنبیه را، و اون تنبیه میشه. ان الواجب علیک فی هذا الموضع ان تعلم، ادامه بدم یا نه؟ ثم ذکر ان الواجب علی فی هذا الموضع ان تعلم، مطالب این قسمت رو که شرح تنبیهه من به طور مختصر در توضیح متن عرض کردم، بنابراین عبارت خواجه رو بخونیم و بحث تموم کنیم اشکالی نداره، چون بسیاری از مباحثش گفته شده. حالا اگر جزئیاتی هم داره و در ذهنی که رسیدم توضیح میدم. ثم ذکر مصنف که الواجب علیک فی هذا الموضع، آنچه که بر تو در این موضع واجب است، نه آنچه که مطلقا بر تو واجب است، تو خیلی چیزا واجبه، آنچه که در این موضع بر تو واجب است این است که بدانی که متحرک ارادی لا یتحرک الا لطلب شیئی که یرا وجود اون شیء را اولا از عدم اون شیء. هر متحرک ارادی دنبال چیزی می‌رود که برای خودش اون چیز رو اولا از نبوده اولا میبینه، یعنی میبینه اگه تحصیلش کنه بهتر از اینکه تحصیل نکنه. و هوه قرض و ما مشعورون به، و این شیئی که این متحرک ارادی طلبش میکند و وجودش را اولا از عدمش میبیند، این شیء قرض و ما هست، یه نوع قرضی که مشعورون به هست علی الاجمال. یعنی شخص فاعل شعور به این فرض دارد علی الاجمال، علی الاجمال این لاقل، لاقل علی الاجمال به او شعور داره، گاهی هم علی تفصیل شعور داره. توجه میکنید علی الاجمال من دارم هم میکنم به حد اقل، که در همه افعال لاقل شعور اجمالی هست، در بعضی ها علاوه بر شعور اجمالی تفصیلی هم، که دیگه اون تفصیلی ما رو بی‌نیاز کرده از اجمالی. چه حرف میکنم علاوه بر اجمالی تفصیلی هست، منظورم این نیست که هر دو با هم هست، یعنی تفصیلی آمده و ما رو از اجمالی بی‌نیاز کرده. خب با این معنی که من کردم ناچار شدم که شعور اجمالی رو حداقل حساب کنم. اما یه بیان دیگه برای این عبارت داریم که در اون بیان ما شعور اجمالی رو حداقل نمیگیم، میگیم در تمام افعال این شعور اجمالی هست و شعور تفصیلی ممکن نیست مگر بعد از اینکه فعل انجام می شود و غرض واقع می شود، اون وقت شعور تفصیلی حاصل می شود. که شعور اجمالی از اول هست، غیر شعور اجمالی نمی تونیم داشته باشیم، نه حداقل شعور اجمالی، اصلا فقط شعور اجمالی، شعور اجمالی به غرض داریم. ما داریم تختی رو می سازیم تا روش استراحت کنیم، این یه شعور اجمالیه، بعد که استراحت می کنیم این شعور اجمالی تبدیل می شود شعور تفصیلی، بعد از اینکه فعل حاصل میشه و قرض مترتب میشه اون وقت تفصیل میاد، که پس دیگه شعور اجمالی از آب حد اقل نشد، بلکه شعور اجمالی در هر فعلی لازم است و بیش از اون هم امکان ندارد مگر صبر کنیم تا فعل به قرض منتهی شود، اون وقت شعور تفصیل درست میشه. عبارت رو دو جور معنا شدن، هر دو جورش هم قابل معنا شدن هست. لیمیز بین الحرکت الصادره، لیمیز رو میتونیم مفعول بگیریم، مفعول له بگیریم برای انت علم، میتونیم مفعول له بگیریم برای ذکره، ثم ذکره ان الواجب علیه. چرا مصنف این مطلب رو ذکر کرد و چرا وظیفه ما قرار داد که بفهمیم فعل ارادی هدفی رو تعقیب میکند، فاعل ارادی هدفی رو تعقیب میکند، خاص فرق بذاره بین حرکت ارادی و حرکت طبیعی، که در حرکت ارادی فاعل هدفی رو تعقیب میکند ولی در حرکت طبیعی هدف تعقیب نمیشود. این تعلیل شد برای سمنظر شده. یا چرا واجب است که ما بدانیم، چرا ما بدانیم تا تمیز حاصل شود، پیش ما تمیز حاصل شود بین حرکتی که صادر از نفس می شود که حرکت ارادی نامیده می شه و حرکتی که صادر از طبیعت می شود که حرکت طبیعی نامیده می شه. ما برای اینکه این دو تا حرکت رو از هم امتیاز بدیم ناچار می شیم این قاعده رو در حرکت ارادی بدانیم. ولی یمیز ایضا بین افعال نفسانیه و افعال عقلیه، و باید تا تمیز داده شود بین افعال نفسانیه و افعال عقلیه. هر چرا ما دو جور فعل داریم، یه فعلی داریم که دستورش رو عقل صادر میکنه، میگه این کار این کار هدفی دارد که هدفش به نفع توست پس انجامش بده، که در این حالت ما هدفهای عقلی داریم، هدف عقلی داریم و عقلمون ما رو به فعل تحریک میکنه، این میشه فعل عقلی. فعل عقلی یعنی فعلی که هدفش را عقل تصور کرده و دستور انجامش را عقل صادر کرده، این میشه فعل عقل. گاهی هم فعلهای ما نفسانی هست، یعنی با قوای پایین تر از عقل انجام میگیره، مثل تخیل که ما تخیل میکنیم فعلی را، هدف فعلی را، بعد خیالمون دستور میده که این فعل به خاطر این هدف باید انجام بشه، اینو میگیم فعل نفسانی. مصنف هم خواست بیان کند که افعال اختیاریه و افعال طبیعی فرق دارن، هم خواست بیان کند که در بین افعال اختیاریه افعال نفسانیه و افعال عقلیه فرق دارن، که افعال نفسانیه هدفی دارن، افعال عقلیه هدف دیگه داره. فرقشون در این نیست که یکی هدف دارد یکی هدف ندارد، بلکه هر دوشون هدف دارن. فرق در نحوه هدفه، که یکیشون هدف عقلی دارد یکی هدف نفسی دارد. ولی یمیز ایزن، یعنی علاوه بر تمیزی که بین حرکت اختیاری و طبیعی ایجاد کند، خواست تمیز ایجاد کند بین افعال نفسیه و افعال عقلیه، که اگر افعال اختیاری بودن به دو قسم تقسیم میشن، بعضی هاشون نفسی هست بعضیشون عقلی هست. علاوه یجی و بیان این که نمت سادست، که در نمت سادست مفصل ما باید در مورد افعال بحث کنیم، افعال عبس و لغو و ضروری و همه اینها اونجا باید بحث بشه. به لحاظ قایات مختلفی که برای افعال داریم، افعال مختلف پیدا میکنیم با اتمای مختلف، هم اختلاف قایات، هم اختلاف افعال، هم اختلاف اتما، توی این همه پیششون باید بحث بشه. سمدتره، این سمدتره هم اصلا برون سمدتره قردی. بعد مصنف وارد بحث با دیگران شد که دیگران میگفتن باید غایت، که بعضی افعال غایت ندارن، وارد بحث اونها شد، گفت نگویید بعضی افعال غایت ندارن، بدانید که غایات گوناگونه، همه افعال یک سنف غایت ندارن ولی همشون غایت دارن. شما قایت رو منحصر میکنید به قایت عقلی، میگید همه افعال قایت عقلی ندارن. خب حرفتون درسته، قایت عقلی ندارن، ولی انحصارتون غلطه. شما نباید قایت رو منحصر کنید به قایت عقلی و بعد ببینید که در بعض افعال قایت عقلی نیست. قایت گوناگونن. اگر در بعض افعال شما قایت عقلی نمیبینید، باید ببینید قایت دیگر هست یا نیست. قایت دیگر مسلم هست، قایت خیالی هست. پس مصنف وارد بحث بعدی شد، خواست جواب اشکال اونها رو بدهد. برای جواب اشکال اونها اینچنین بیان کرد که قایات اقسامی دارند، بعضی هاش عقلی هم بعضی غیر عقلی هم. و اگر شما در جای عقلی را ندیدید، فکر نکنید که قایات وجود نداره، بدانید که اقسام دیگر موجوده. خادی نمیگه جواب سوال میده، خادی نمیگه مصنف داره جواب سوال میده، خادی میگه مصنف داره وجوه قایات رو بیان میکنه. تا اگر یک جا وقتی از قایات رو ندیدیم، فکر نکنیم که قایات اصلا نیست. خاجه به این تعبیر داره حرف میزنه، ولی در واقع حرفش به همین معناست که مصنف داره جواب سوال میده. تا خاجه سر تصریح نکرده به این که مصنف داره جواب سوال میده، اینجور تعبیر شد که تعبیر خاجه بلکنایه میفهماند که مصنف داره جواب سوال میده. سن وزن کرده مصنف که شعور به اولویت مطلوب، مطلوب همون قرار بود، اولویت وجود مطلوب بر عدمش، این قرار رو ما میفهمیم که اولویت دارد وجود بگیرد، لذا تحقیقش میکنیم. این شعور به اولویت وجودی داره. گاهی عقل ما شعور پیدا میکنه به این اولویت، قرار میشه قرار عقلی. گاهی خیالمون شعور پیدا میکنه، قرار میشه قرار خیالی. سمتا سرچ شعور به اولویت مطلوب قد یقع علا وجود. قد در اینجا برای تقلیل عبارت اینطور معنی میشه، قد یقع علا حاضر وقت و قد یقع علا بچین آخر و قد یقع علا بچین سبون با آخر. این قد یقع علا وجود اینطوری معنی کنی، تقلیله به معنی گاهیه، اما اینجور نیست که گاهی بر وجود اطلاق بشود گاهی بر چیز دیگه. گاهی چی میخوام از کنیم چی خود همین وجود گاهی گاهیشو درست میکنیم، گاهی رو چی همین وجود درست میکنیم. اینه قدیق علا این وقت، قدیق علا وقت ثانی، قدیق علا وقت ثالث تا آخر. اینجور عبارت ها رو اینطوری معنا کنیم که قدشون قدر تقریب معنا بشه. شعور به اولویت مطلوب با وجودی واقع میشود. فا اینه هم قد یکونه حقیقا، اینجا دیگه قدش خود ظاهر شده، قدر زدا زبا شده. فا اینه هم یعنی شعور قد یکونه حقیقی هم گاهی حقیقی است، یعنی شعوری است از طریق عقل، چه عقل متوجه می شود این اولویت. و قد یکونه تخیلی هم گاهی تخیلی می شه، یعنی این شعور رو خیال پیدا می کنه و خیال حکم می کند به اولویت. و ذکر باز مصنف حرکات ارادی را که قایاتشون خفی بوده، و چون قایاتشون خفی بوده مستشفت فکر کرده قایات ندارن، لذا به عنوان نقضی بر اون قاعده کلی مصنف واردشون کرده. مصنف قاعده کلیشون بود که حتی اختیاری برای قایته، اینا در بعض افعال اختیاری که قایاتشون خفی بوده قایات ندیدن، به عنوان نقض داره با قانون مصنف وارد شده. مصنف داره اون قایات خفی رو توضیح میده. چون وذکر حرکات ارادیه رو که خفیت القایات هم که نه قایت ندارن بلکه قایتشون خفی، مثل حرکت شخص عابس، عابس این که بازی میکنه، مثلا با ریشش بازی میکنه، با بطی بازی میکنه. و صاحی اون کسی که کاری رو انجام میده و متوجه نیست، بعدم ازش میگوستید میگه اشتباه کردن، حواسم لبون کاری کرد، ولی با اختیار در انجام میده. و نائم که معلوم میشه. فإن منکری، ببینید فإن منکری داره نشون میده که بله اینجا یک مستشکلی وجود داشته و مصنف داره قول اون مستشکل رد میکنه. چرا مصنف وارد این بحث شد؟ فإن تعریف برای ذکره، چرا مصنف این حرکات ارادی خفیت القایات رو ذکر کرد؟ زیرا منکرین وجوب اسناد این حرکت حاضر لرکن، این حرکت اختیاری، کسانی که وجوب اسناد حرکت اختیاری به قایت مشعورون به هارات انکار کرده اند، یا تمسکون و انصال ها تمسک میکنند به همین حرکات ارادی خفیت القایات، زمین انصال ها برمیگرده به حرکات ارادی خفیت القایات. منکرین کسانی که منکرند که واجب است اسناد این حرکت اختیاری به قایتی که مشعورون به ها سنی مورد توجه است، اینا تمسک میکنن به امثال این حرکات ارادیه خفیت الغایات. مشعورون به ها رو من یک کلمه گرفتم، مشعورون به ها یعنی مورد شعور، یعنی مورد توجه، ضمیر به ها بنده به قایت، مشعورون به ها کلش یعنی قایت مورد توجه. مصنف ذکر کرد این مطلب رو و بیان کرد قایات هر یک منها، یعنی از این حرکات اراده خفیت القایات رو اینا رو ذکر کرد تا اون منکرینی که تمسک به امثال این افعال و حرکات کردند انکارشون از بین بره، براشون روشن کرد که این افعال هم دارای قایاتی هستند و قایاتشون هم مشعورونه هاست، اگرچه ما توجه به این شعورمون نداریم ولی بالاخره به این قایات توجه کردیم. ثم ادا و انشبهت اندهان، ثم یعنی با کلمه عبارت آخر ابن سینا توجه کنید، زعلم ان تخیل شیئون و شعور به تخیل انه حوزا تخیل شیئون و انحفاظ و ذالک شعور فضلوکه شیئون، با این عبارت جواب اشکال اونها رو داد. البته با عبارت قبل هم جواب اشکالشون داد، اما اونها یه شبه مستقل دیدن، اون شبه مستقلشون میخواد جواب بده. ثم اجاب عن شبهت لهم، بعد جواب داد از شبهی که لهم، لهم زنیش به منکرین برمیگرده، به اون منکری وجوب اسناد حاضر لرکه و قایت مشهور با به اون برمیگرده. شبهی داشتن مصنف از اون شبهشون جواب بده و اون شبه این بود که شبه را از خارج گفتن دیگه، توضیح لازم نداره، من توضیح نات من حد کردم. و لأن العابس و صاحی و نائم این ستا لو فعلوا افعالهم لغایاتن، اگر افعالشون رو به خاطر غرضی انجام داده باشن، تخیلو بله لو فعلوا افعالهم لغایاتن تخیلوها، اگر افعالشون رو به خاطر غایاتی که اون غایات مدرکشون بود متخیلشون بود مشعورون به ها بود، انجام میدادن لذت بنده تذکروها واجب بود که متذکر اون غایات میشدن، لیکن اونها متذکر غایات نیستن، نتیجه میگیریم پس افعالشون رو لقایات تخیلوها انجام ندادن، بلکه فعلشون همینطور منتهی به غایت شده. اونها غایتی رو تخیل نکردن که به خاطر تخیل اون غایت کار رو انجام بدن، بلکه فعلشون همینطور منتهی به غایت شده. پس تخیلوها رو توجه کنید صفت غایت گرفتن، لبجبه رو صفت لو گرفتن، لبجبه جواب لو گرفتن و تالی قرار دادن. بعد گفتم لیکن نتالی باطل، یعنی وجبه ان یتذکروها باطل، نتیجه گرفتن که پس مقدم هم که لو فعلوا افعالهم لغایات تخیلوها باشد باطل. به ان متعلق به عجابه، به ان متعلق به عجابه، عجاب مصنف از این شبهه به ان، اون وحی ان العابد بیان شبهه این ها به ان جواب، جواب از خارج کردن دیگه که متفکر دوباره گفتن نبید، جواب داد به این که تخیل غایت و شعور به این تخیل، نه شعور به غایت، شعور به این تخیل و حفظ این شعور سه امرن جدای از هم. اون آخری توقف دارد بر دو تای قبلی، دومی توقف دارد بر اون اولی، اولی توقف ندارد بر اون دو تا. بنابراین اگر ما سومی رو داشتیم باید دو تا قبلی داشته باشیم، اگر دومی رو داشتیم باید اولی هم داشته باشیم، ولی اگر اولی رو داشتیم لازم نیست دو تا بعدی رو داشته باشیم. پس اگر یک وقتی کسی دومی و سومی رو نداره، نگیر اولی نداره، تو اولی احتیاجی به دو سه نداره، اولی خودش مستقلا میتونه موجود باشه، احتیاجی به دومی و سومی نداره که با نبود دومی و سومی اولی رو نفی کنیم. پس اولی رو قبول میکنیم ولو دومی و سومی وجود نداشته باشه. ولی اینا سه تا امرن که یه توقف تذکر علا جمعی ها، تذکر که اون سومیت متوقف بر همه است، یعنی متوقف بر اون دو سه قبل، همچنین اون دومی متوقف بر همه است، سومی متوقف بر همه است در قبلی ها، دومی متوقف بر کم باشه، ولی اولی متوقف برش کنید. فوجود تذکر که آخریه دلالت میکند بر وجود اون، بر وجود همشون با هم. یعنی وقتی تذکر بود میدونیم تذکر هست، میدونیم شعور به تخیل هم هست، میدونیم خود تخیل هم هست، ولی عدم تذکر که یعنی عدم سومی دلالت نمیکند بر اینکه اون دوتای قبلی وجود نداره. اگر بخواد دلالت کنه چطوری دلالت میکنه؟ دقت این مطلب از خارج کنه. اگر نبود سومی بخواد دلالت کنه بر نبود اون دو طریقت چطوری دلالت میکنه؟ سه جور دلالت میکنه. یکی اینکه دلالت کنه که اولی معین یا دومی معین ندونه، عدم سومی دلالت کنه بر عدم دومی معین یا بر عدم اولی معین، چه دلالت کنه بر واحد بینه، یعنی واحد معنی. یکی این که دلالت کند بر واحد لابینه، بگه حالا که تذکر نیست معلوم میشه یکی از اون دو تا قبلی نبوده، این دو تا. سوم این که دلالت کند بر نبود هر دو، یعنی نبود تذکر دلیل بشود بر نبود هر دو قبلی، یعنی یک کدوم این فرمات هیچ کدوم رو نتونه دلالت کند. نبود سومی دلالت بر هیچ کدوم از این سه نبودها نداره، نه دلالت میکند بر نبود واحد بینه، نه دلالت میکند بر نبود واحد لا بینه، نه دلالت میکند بر نبود هر دو. و عدم هو یعنی عدم سوم دلالت نمیکند بر عدم واحدی از اون ستای قبل به عینه، به عینه قید واحده، به عینتین هم که کتاب ما نوشته غلطه، دوتا نقطه باید خط بخوره، به عینهی درسته. واحد منها یعنی از این ستا، یک واحد از این ستای معین رو نمیتونه نفی کنه، یعنی دو تنها رو یا یک تنها رو معینا نمیتونه نفی کنه. بل علا، مطلبی که از خارج گفتم نشون داد که این بل ترفی اضراب نیست، یعنی نفی رو تبدیل به اثبات نمی کنه، نفی رو توسعه میده. لا یدل رو یدل نمی کنه، معناش نیست بل یدل علی عدم شیء من حالا بینه، بلکه ترفی میکنه، یعنی بل لا یدل به طریق اولا. اگر دلالت بر نفی واحد بینه نمی کند، به طریق اولا دلالت بر نفی واحد لا بینه یا نفی هر دو نمی کند. بل یعنی بل لا یدل علا عدم شیء من حالا بینه او علا عدم جمعی ها، و هیچ کدوم از این دوتا به طریق اولا دلالت نمی کند. وقتی دلالت مصد بر عدم واحد بینه، به طریق اولا دلالت نمی کند بر عدم واحد لا بینه یا بر عدم همه. فعیزن حالا که اون سبومی نتونست دلالت کند، نفی سبومی، حالا که نفی سبومی نتونست دلالت کند بر نفی قبلی ها، استدلال به این که ما تذکر نداریم، استدلال به این که تخیل هم نداریم سهیم. اونایی که استدلال کرده بودن دیگه گفتن چون تذکر نداریم می فهمیم که تخیل نداریم. حرفشون این بود که اگر ما تخیل کردیم و کار انجام دادیم چرا حالا یادمون نیست؟ خب جواب اینه که تذکر نداری و نداشتن تذکر دلیل بر نداشتن تخیل نیست. پس استدلال به این که ما تذکر نداریم استدلال کنیم و این که پس ما تخیل نداشتیم، این استدلال های خیلی سریعه. توجه کنید به عدم تذکر بعد از به آمده، اون چه که بعد از به میاد دلیل، عدم تخیل بعد از علا آمده، اون چه که بعد از علا میاد مدلوله و نتیجه. میگه عدم تذکر رو دلیل بر عدم تخیل قرار نده، مطلوب عدم تخیلش، مطلوب اونها عدم تخیل بود، اونها عدم تذکر رو دلیل قرار دادن بر عدم تخیل. ما الان بیان کردیم که عدم تذکر نمیتواند دلیل بر عدم تخیل باشد. بله عدم تخیل دلیل بر عدم تذکر است، از این طرف که بیاید اولی رو نفی کنید به طور بد نفی میشه، ولی از آخر که بیاید آخری رو نفی کنید قبلی رو نفی نمیشه. شما دلیل آخری رو نفی میکنید، دلیل میگه در اینکه اولی نفی، در حالی که آخری نفی آخری نمیتونه دلیل نفی اولی باشه. پس اگر من یادم نیست دلیل بر این نمیشه که من تخیل نداشتم، بلکه از اول تخیل داشتم و کار رو با غایت تخیلی شروع کردم. بنابراین اون چه که ما گفتیم که اگر فعل اراده بود، ارادی بود، حتما غایتش تخیل میشود یا تعقل میشود، به عبارت جامع ادراک میشود، حرف درستی، حرف ما حرف درستی. ایشون میفهمند به عبارت کتاب ظاهرت. بعد یه مطلبی رو ما در گذشته گفته بودیم در رد فخر، در رد فخر گفته بودیم که تذکر یک قوه مستقل نیست، بلکه مرکب از چند قوه است. قوه مذکره قوه مستقل نیست، مرکب از چند قوه است. یک قوه حافظه، یک قوه مدرکه. قوه حافظه حفظ می کند، قوه مدرکه اون محفوظ را دو مرتبه ادراک می کند، این تذکر می شه. تذکر حاصل کار دو قوه است، قوه ای که حفظ می کند یعنی مخزن، قوه ای که ادراک می کند یعنی همون مدرکه. وقت این صورت یا معنا تو مخزن میاد حفظ میشه. قوه مدرکه که بر این مخزن اشراف داره، این محفوظ رو ادراک میکنه. چون این ادراک برای بار دوم داره انجام میشه اسمش میگیم تذکر. ادراک اولی ادراکه، بار دوم که ادراک میشه تذکره. تذکر دو تا کاره، حفظ است و ادراک. مذکرم مرکب از دو تا کاره، دو تا قوه. پس اینطور نیست که ما یک قوه به نام مذکره داشته باشیم و اون قوه کار مستقلی بکنه، نه، کارش همون ادراک و حفظه که با هم جمع میکنه. اینو ما قبلا در جواب وقت گفتیم. حالا میگیم عبارت ابن سینا به این مطلب اشاره داره. عبارت ابن سینا توجه کنید، گفت و علم ان تخیل شیء به این کار نداریم، و شعور به تخیل ان حوزا یا تخیل شیء به اینم کار نداریم. مهم این جمله سومه، و انحفاظ ذالک شعور فی ذکر شیء، هم تعبیر به انحفاظ کرده هم تعبیر به ذالک شعور. خاصه تذکر رو بیان کنه. حالی در بیان تذکر هم انحفاظ رو گفته هم زالش شعور رو گفته. پس معلوم میشه دو چیز رو در تذکر معتبر میدونه، یکی حفظ رو یکی شعور رو، یعنی یکی ادراک رو یکی حفظ رو. و ما هم در تذکر این دسته رو لازم میدونیم. و ها هنا، یعنی در این قسمت از عبارت این فصل اخیر تصریح کرد به این که تذکر مرکب است من حفظ و ادراک علامه و ذهنه، چنانچه ما قبلا توضیح دادیم. والله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب. این والله اعلم بالصواب ذیل این عبارت اخیر نیست، ذیل کل کتاب. یعنی نمیخوام بگیم در این مطلب اخیری که ما تحقیق کردیم و خلاف فخر گفتیم خدا بهتر میداند که چه ما چه گفتیم، آیا درست گفتیم یا باطل گفتیم. کل کتاب رو میگیم خدا بهتر میدونه که ما راست گفتیم یا غلط گفتیم. یعنی ما از خودمون ادعایی نداریم، بالاخره گفتیم هر جا که خدا کمکمون کرد درست گفتیم، هر جا که ما رو به واگذار کرد به خودمون تا شیطان در تخیلمون تصرف کنه و انحرافی به وجود بیاره غلط گفتیم. ولی در همه جا خدا عالم است که هستی، اونی که ما گفتیم یا اونی که ما نگفتیم. والله اعلم و به صواب. میدونید در اینجا اعلم اخل تفصیل هست به ظاهر، ولی در معنی اخل تفصیل نیست. الله اعلم و به صواب معنیش اینیست که خدا بهتر میدونه من یه ذره میدونم. نه، من هیچی نمیدونم، بلکه والله اعلم و به صواب. و الیه المرجع و المآب در همه چیز و به مناسبت در مباحث علمی. این الیه المرجع و المآب این در همه چیز اون مرجعه، علل خصوص در مباحث علمی که الان مناسبت بحث ما همینه. ما میخوام بگیم خدا مرجع است در مباحث علمی، یعنی هر جا که خدا حرفی را گفته باشد و برای ما بیان کرده باشد او مرجع است و حرف درست او زده. هر جا که ما حرفی زده باشیم اگر با حرف او درسته قبول و اگر با حرف او سازگار نیست نفی. خب بحث ما در نمط سوم تمام شد. با تمام شدن بحث در نمط سوم بحث در طبیعیات فلسفه پایان دارید. تا اینجا منطق کتاب گفته شد، طبیعیات هم گفته شد، دو تا بحث دیگه باقی موند. یکی الهیات که از نمط 4 تا 7 گفته می شود تا پایان هست. یکی عرفان که در نمط 9 و 10 مطرح است و نمط 8 در این وسط حالتی میانگی دارد که ذیل فلسفه است، ذیل فلسفه الهی است و زمینه است برای ورود در عرفان، که این باید در جلد سوم این کتاب خونده بشه که هم الهیات و هم عرفان و همون واسطه بین الهیات و عرفان. کتاب ابن سینا رو اول عرض کردیم، جامعه هم این علوم متداول هست، هم منطق دارد هم طبیعیات هم الهیات هم عرفان، همه رو واجده. ما الان دو بخشش خوندیم، منطق رو و طبیعیات رو، تا انشالله به الهیات و بعد نشوندیم.